ما این قضیه بهش اشاره شده و در نظر گرفته شده. ببینید ما غیر از بحث تغییرات تو یک منطقه خشک و فراخشک چنین جایی زندگی میکنه، منطقه پربارش خزری ما یک استثناء هست که البته داره ازش بهره برداری میکنه. ما توی چنین مناطقی اونی که عنوان میشه با امکان تولید محصولات غیر دیم، یعنی محصولاتی که با آبیاری و عرضم خدمتون که بنا نهادن اقتصاد بر کشاورزی توی مقیاس محلیش با مشکل مواجه هستش، یعنی این دو تا چارتای اقتصادیش درست از آب در نمیاد. ما شدت بالای فصلی بودن بارش رو داریم تو خیلی از مناطق کشور ما. ما چندین به خصوص تو جنوب، مثلا ارضای جنوبی، بارش های سنگین چند ماه داریم و یک دوره خشک طولانی که تو دوره های خشکسالی این موضوع تشدید میشه و در مقابل تو سیل های سنگینی داریم که اون آب به اسم اون منطقه ولی در نهایت چه تو سیستان باشه چه خوزستان باشه برمیگرده به دریا، قابلیت مدیریتش محدود خواهد بود. به دلیل ذات اون موضوعی که عرض کردم امکان پیشبینی ما هم محدود هست. تو سازمان هواشناسی نهایت سعیمون رو میکنیم ولی ارائه پیشبینی مناسب توی مثلا اروپا خیلی راحت تر هستش چون سیستماش منظم تره. کمبود غیر از اون که ما توان پردازشیمون محدوده و اون چیزی که توی سازمان هست، ما کمبود منابع آب در دسترس برای انسان و دام داریم حتی با جمعیت فعلی. خب بخوایم اگر بارگذاری بیشتری تو مناطق پر جمعیت بکنیم، مثلا تأسیس شهرهایی که الان قراره انجام بشه، با روش‌های قبلی با مشکل مواجه خواهیم شد. ما به این توجه کنیم، مثلا تو شهر تهران ما شاید 6 یا 7 برابر اون سرانه آبی که برای آبیاری سرانه فضای سبز هست ما داریم تو منازل استفاده میکنیم. اون با اگر ما توی توسعه شهرنشینی آینده مون به این بازچرخانی فکر کنیم حداقل 50% میتونیم این رو کاهش بدیم و نیازی به اون برداشت از آب زیرزمینی تا به حداقل ممکن برسه بتونیم توی همین دشت اطراف ما جمعیت بیشتری رو ساکن کنیم. و الا الان بحثایی هستش که میام ما به قولی با ابزار اقتصادی یا با ابزار امنیتی با هر شکلی ممکنه اینجوری جمعیت تهران نمیشه افزایش پیدا کنه و کلان شهرهای دیگه. ما چیزی که تو بحث حالا تغییرات اقلیمی خودش رو خوب نشون میده اینه که ما گرمایش، افزایش تبخیر تعرق، در نتیجه افزایش نیاز آبی گیاهان، بگیم مثلا به ازای 1 متر مکعب آب ما دیگه محصول کمتری برخواهیم داشت. چرا؟ چون باید آبیاری بیشتری انجام بدیم. و از اون شاید از اون مهمتر باشه تغییر و جابجایی در الگوی بارش ما، زمانش، مکانش و همچنین شدتش، سیلاساییش، پراکنش زمانیش و در نهایت ما افزایش شدت و تواتر وقوع فرین‌های اقلیمی رو داریم. خب فرین‌های اقلیمی دو تا سر داره، چه سیل چه خشکسالی، که در نهایت ما این بازه‌ها داره به ازای این تغییرات اقلیمی با نوساناتی روبرو میشه. اونی که مهم هستش به نظر من این هستش که باید توی اقلیم منطقمون رو قبول کنیم، بهتر از اون اقلیم تغییری یافته رو قبول کنیم و توی توسعه هامون اگر ما داریم 1 متر مکعب بارگذاری انجام میدیم به همون نسبت سرمایه گذاری کنیم در ازای کاهش مصرف، به عرضم خدمتون در ازای بازچرخانی و الا در عرضم خدمتون کار مقطعی 1 دهه دیگه ما به مشکل برمیخوریم. تهدیدهایی هستش که بعضا حتی مثلا حتی تو شرق، به خصوص تو شرق کشور الان خب موضوعش خیلی داغ هستش. ما یک سیستان و بلوچستان بیشتر بارشش رو تو زمستان به خصوص مثلا اواخر میگیره و وقتی که یک سال فراخوشی مثل امسال میشه، کشور مقابل هم احتمال قوی شاید تو همین شرایط بوده و حالا غیر از اون اغراض سیاسی دسترس نبودن آب اونجا رو با چالش امنیتی مواجه میکنه. بحث توی چنین شرایطی ما دیگه یعنی فرصت نمیکنیم که به چالش های اقتصادی برسیم، که مثلا توی مناطق فراخشک ما سریعا به مشکلات امنیتی تبدیل میشه. حتی مثلا قضیه تو اصفهان هم بود، بحث بین اصفهان و چهارمحال. این موضوعاتی که عرض کردم خدمتتون لزوم این رو به ما یادآور میشه که ما باید نحوه یعنی این رو به صورت یه چیز مستمر در نظر بگیریم.
بله.
و از آموزش پرورش عرضم خدمتتون صدا سیما اینها به کنار، باید این توی از دولت ها خواسته بشه. ببینید الان من یه متنی بود خوندم که عنوان میکرد که مثلا طبیعی هم هست ما تو اصطلاحاً جهان سوم توسعه مناطق در حال توسعه هستیم، اینها از حتی مردم ازشون سوال بشه این تو اولویتشون نیست که آقا مثلا از اون توسعه سبز رو از دولت ها بخوایم. اونی که ازشون میخوایم اینه که آموزش و بهداشت ما رو تأمین بکنن. به همین نسبت ما الان بحث سرمایه گذاری خارجی رو داریم، کمتر دنبال این هستیم که سرمایه گذاری خارجی توی این بحث که الان بحث داغ روز هستش رو داشته باشیم. مدام دنبال افزایش تولید انرژی های فسیلی هستیم، چیزی که میتونه در آینده تبعات بین المللی برای ما داشته باشه. ما اگه بتونیم از این بهینه‌سازی مصرفمون رو داشته باشیم، شاید نیاز به توسعه این مقدار زیاد توی انرژی های فسیلی هم نداشته باشیم و بتونیم توان صادراتیمون رو در ازای عرضم خدمتتون که مدیریت مصرف داخلی مدیریت کنیم و به توسعه سبستری در آینده برسیم، چیزی که الان کشورهای منطقه رو من آماری دارم میتونم بخش بعدی خدمتتون عرض بکنم دنبالش هستن به شدت. این باعث میشه ما تو رنکینگ از اونها عقب بیفتیم و کشورهایی که قبلا تو رنکینگ پایین تری از ما بودن بیان جلوتر.
خیلی از شما ممنونم آقای دکتر. شنوندگان ارجمند بسیار از شما سپاسگزارم که ما را همراهی می‌فرمایید با برنامه گفتگوی اجتماعی و موضوع علل و عوامل اجتماعی عقب‌گرد ایران در رنکینگ حفظ محیط زیست. باز هم از شما خواهش می‌کنم که اگر چنانچه در رابطه با موضوع برنامه نقطه نظراتی رو دارید، برای پربارتر شدن هرچه بیشتر برنامه و اینکه بتونیم آسیب شناسی دقیق‌تری رو داشته باشیم، نظرات خودتون رو با شماره پیامک اختصاصی 301035 برای ما ارسال بفرمایید. در این لحظه از شما دعوت میکنم که به گزارشی که همکاران ارجمندم در رابطه با موضوع برنامه تهیه کردند همراه با شما توجه بکنیم. متشکرم.
فشار به جنگل ها زیاده.
منابع طبیعی ثروت های ملی هن. مال این دولت و اون دولت و این وزیر و اون وزیر که نیستن، مال ملت هاست. اونم نه ملت ها در یک نسل، ثروتیست متعلق به ملت ها در طول تاریخشون. از اینا باید استفاده کن، مراتع باید حفظ کن. اهمیت محیط زیست اینجاست. واقعا اگر ما به مسئله آب، خاک، هوا و اون چیزهایی که منتهی می شود به این چیزها، مثل مراتع، مثل منابع طبیعی، مثل جنگل ها، اگر نبردازیم، زندگی مردم شیرین نخواهد شد. صنعت و پیشرفت صنعتی و درآمدهای متن زندگی و واقعیت زندگی رو شیرین نمی کنه. همه اینها باید مقدمه باشد برای اینکه مردم زندگی سالم و شیرین و مطلوب داشته باشن. مشکل اساسی در باب مسائل محیط زیست این است که آثار تخریب با آسانی و به زودی ظاهر نمیشه. وقتی ظاهر شد، علاج اون آسیب ها و مشکل ها هم بعضن بلند مدت و بعضن ناممکنه. حالا که بحث زمین خاری یواش یواش شده کوه خاری. بنده گاهی که میرم ارتفاعات شمال تهران نگاه میکنم، مثلا واقعا خیلی متاسف میشه. مسئولین باید در مقابل این سوء استفاده کننده قاطعیت به خرج بدن، عرضه باید به خرج بدن. بعد اینا غلط است، جرم بدانید اینها رو. یکی از کارهای اساسی جرمنگاری در قانون، اینا رو باید جرم دانست در قانون و تعقیب قضایی کرد. جرمنگاری تخریب محیط زیست، این رو بایستی دستگاه قضایی و دستگاه‌های ضابط و پیش از اونها قوانین مجلس، این رو باید روش تکیه بکنه.
جرمنگاری تخریب محیط
زیست.
از شما سپاسگزارم که با ما همراه هستید شنوندگان ارجمند. در این لحظه دعوت میکنم از جناب سرهنگ جمشید محبتخانی، فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست سازمان حفاظت از محیط زیست، که به عنوان مهمان برنامه به صورت تلفنی به ما پیوستن، و از همین جا من خدمتشون عرض سلام دارم.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی مجری محترم، دستان برنامه فون خوبتون و همچنین
شنوندگانی
که صدای ما رو
میشنوند. متشکرم جناب سرهنگ از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، از شما مجددا سپاسگزاری میکنم. ما با موضوع در واقع علل و عوامل اجتماعی عقب‌گرد ایران در رنکینگ حفظ محیط زیست در خدمت شنوندگان ارجمندمون هستیم، و همینطور که در این گزارش خب با هم شنیدیم، توسط عالی‌ترین مقام مملکت هم خب شنیدیم که خب این موارد توسط نهادهای مسئول رعایت نشده، و ما خب در حال حاضر شاهد نمره قابل قبولی نیستیم در راستای حفاظت از محیط زیست سرزمینمون، که در واقع میراث ارزشمندی است که از دیرباز در دست ما باقی مونده. جناب علی، به عنوان در واقع فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست در سازمان حفاظت از محیط زیست، در این رابطه چه نقطه نظراتی رو دارید که ما بتونیم در اینجا ارائه بکنیم به نهادهای مسئول و مردم عزیز کشورمون؟ متشکرم.
اینکه اولا به مردم عزیز کشورم حتما باید رو بگیم که ما واقعا از نگاه بین حاکمان جهان و رهبران جهان، ما محیط زیست ترین رهبر جهان را داریم. ما فرمان شده از دو قرار همین رو ردت بکنیم، فرمان شده راه بردهشون در حوزه حفظ و محیط زیست، و همچنین ماده قانون ماده 50 قانون اساسی هم داریم که این هم خودش در کمتر کشوری جدا قانون اساسیشون حتی بحث محیط زیست رو دیدن. صدای من رو داریم؟
بله بله، در خدمتتون هستیم جناب.
خب این موضوع جایگاه محیط زیست، حالا من نمیدونم چه تعریفی رو و تعریف‌های مختلفی در خصوص محیط زیست شاید مردم شنیده باشن، و خیلی از ماها وقتی اسم محیط زیست میاد شاید فقط این مقدار فکر حیات وحش و اینا باشیم، در حالی که صرفا این نیست. نه که حیات وحش جزو حوزه‌های مهم محیط زیست نباشه، ولی خب تعریفی از محیط زیست ما بخوایم داشته باشیم برای مردم عزیزمون، ما یه قسمت رو ارکان محیط زیست حساب میشن آب و هوا و خاک هستن در هر سرزمینی، و در مقابل اینها انسان، حیوان، گیاه، یعنی بقای ما بستگی دارد به حفظ آب و هوای هوا و خاکی که در اون محل یا در اون سرزمین داریم زندگی میکنیم. خیلی راحت بگم، ما اگر بررسی بکنیم حتی در حوزه درختان، گیاهان و حیات وحش، ضربه ها و خسارت ها و شاید از بین بردن درختان یا از بین بردن حیات وحش که بعضا ما فکر می‌کنیم فقط شکارچیان و غیر مجازین رو از بین برن، تخریب مناطق اینها، تصرف مناطق اینها، از بین بردن آب و خاک اینها یا دستکاری اینها و تخریب اینها بیشتر آسیب زده و بیشتر باعث خسارت شدن که یک عامل انسانی رفته مثلا درختی رو قطع کرده، یه عامل انسانی به صورت غیر مجاز شکاری رو مثلا یا حیات وحش رو مثلا شکار استفاده کرده و از بین برده. خب ما باید بدانیم اولا که محیط زیست، خود محیط زیست از سال تقریبا 50 تا 60 سال قبل جز ابعاد امنیت ملی در مجامعی که حالا خودشون پیشرفته شاید میدونن، کشورهای اروپایی، یک نظریه داده شد که از ابعاد امنیت ملی کهش محیط زیست هست، یعنی در از لحاظ بخوایم درجه بندی حساب کنیم در کنار اقتصاد، در کنار سیاست، در کنار قدرت نظامی کشور، جزو قدرت های ملی کشور الان محسوب میشه. اگه قدرت ملی کشور رو ما به هفت قسمت تقسیم بکنیم و ابعادی بهش نگاه بکنیم، یکیش الان محیط زیسته. یعنی اگر به توجه نکردیم و حفظ نکردیم آب و هوا و خاکی کشور رو، دقت در این زمینه نکردیم، موضوع عدالت اجتماعی و عدالت مسئله خارج میشه و در ابعاد عمیق‌تری میشه بحران ایجاد میکنه. این خودش یعنی کشور یکی از قدرت‌های ملیش و ارکان قدرت ملیش وقتی نگاه به اون کشور باید بکنیم باید نگاه محیطیزی هم اشتاشه باشیم که از واضح محیطیزی این کشور چقدر پایداری داره.
بله
اینه که ما باید خیلی به این موضوع مهم بپردازیم.
خیلی از شما ممنونیم جناب سرهنگ.
خواهش
میکنم.
بند مسئولیت هم در سازمان محیط زیست سربازی و خدمتگزار محیطبانان عزیز هست.
بله امیدواریم که محصل تمام این زحمات در واقع خب محصلش یک نمره قابل قبولی باشه که ما بتونیم به خودمون در هر نقشی که هستیم بریم در حفاظت از محیط زیست کشور.
در سازمان محیط زیست خدمت شنوندگان و محترم و حضرتالی عرض بکنم.
بله.
خب از لحاظ کمیت کارکنانش نصفش حوزه عملیات این سازمانه که همون محیطبان ها که ویترین این سازمان یا لجمن این سازمان یا نوک پیکان این سازمان هستند. تقریبا از 8000 نفر کارکنان که سازمان محیط زیست کشور داره 4000 تاش محیطبانه که ما خدمتشون هستم مدت 6 سال است و با هم داریم در حوزه صف این سازمان کار میکنیم.
بله خیلی متشکرم.
از اول انقلاب هم یعنی عمر پربرکت جمهوری اسلامی نزدیک به 150 نفر از این عزیزان با دادن خونشون ثابت کردن که در حفظ محیط زیست کشور تعارف با مخربین و متصرفین و چیکارگران غیر مجاز ندارن.
بله.
یعنی ما 150 تا شهید دادیم در این حوزه برای حفظ محیط زیست کشور.
بسیار عالی.
من 140 نفر جانباز دادیم یعنی در راستای حفظ محیط زیست کشور. حالا بعضی از این عزیزان رو با گلوله زدن، بعضیشون از صخره افتادن، بعضیشون در عین گچزنی تصادف کردن و ماموریت‌های مختلفی که بوده.
درست.
خب اما خدمت از اصلی من عرض بکنم اون جایی که مستقیما محور کار ماست و مدیریتش با ماست مناطق چهارگانه 12% کشور خودن یعنی 19 میلیون هکتار از کشور عزیزمون با 600 تا پاسگاه محیطبانی و 4000 محیطبان پوشش شده میشه به صورت شبانه روزی.
بله.
که ما در اینجا 600 تا پاسگاه داریم 600 خورده شبانه روزی محیطبانای ما هستن مقابله
خب، با توجه به اوقات برنامه ما بیشتر از این نمیتونیم خدمتتون باشیم. من باز هم از شما تشکر میکنم که با ما همراه بودید و امیدوارم که محصل همه این زحمات نمره قابل قبولی باشه که ما در آینده بتونیم به خودمون بدیم در راستای حفاظت از محیط زیست کشور.
شهروند خون شهیدان محیطبانمون نباشیم واقعا.
امیدوارم. بله. امیدوارم که همین طور باشه
و یک نکته عرض بکنم که محیط زیستم ارث نیست واقعا یک امانت ان شاء الله برای آیندگان اینو حفظ بکنیم.
بسیار عالی خیلی متشکرم از شما و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر فضل کاظمی با توجه به که خب مقوله بسیار مهمی که در این رابطه با حفظ محیط زیست در هر کشوری و در واقع بنیان هر تصمیم و هر عملکردی در هر کشوری حفظ بنیانهای فرهنگی اون کشور هست و ما خب در کشوری زندگی میکنیم که فرهنگ پیشینه‌داری رو داریم در امور مختلف از جمله حفاظت از محیط زیست کشورمون که از دیرباز به یک کشور چهار فصل معروف بوده. فکر میکنی که اگر بخوایم از همین لحظه جلوی آسیب ها رو بگیریم و بتونیم در راستای حفاظت از محیط زیست کشورمون یک فرهنگ سازی جامع و کاملی رو داشته باشیم و با توجه به تجربیاتی که شما در با توجه به سمتتون و در واقع شغلی که در حال حاضر دارید در این راستا کسب کردید این موارد فرهنگ ساز این آیتم ها از دیدگاه شما ای دکتر چه مواردی هستن؟ خیلی متشکرم.
عرضم خدمتون که راه به قولی بحث فرهنگ میگن مثل عزیزی بود مثال بزد میگن مثل کاشت درخت گردوه بله. ما بکاریم دیگران بخورن تو بلند مدت جواب میده. خیلی مهمه که اگر هم نسل ما و نسل قبل از ما یک اشتباهاتی رو کردن نسل بعد از ما این اشتباه رو نکنن. ما شاید فرصت نکنیم که اشتباهاتمون رو جبران بکنیم. غیر از اون مهم اینه که روش های عرضم خدمتون که بهینه سنتی که وجود داشته ما مثلا تو منطقهی مثل یزد ما خیلی معروفن به این که مصرف آب رو بهینه دارن. ما مدیریت آب ها از طریق قنات ها ابداع ایرانی ها بوده. این بحثی که شاید اگر بود ما حتی مثلا بحث نفوذ رو میگن که بارو به بحث چاهای عمودی سوق داده این شکلی دیگه از منابع آب اولا جلوی تبخیر گرفته میشد ثانیا عرضم خدمتتون که یک مناسب اقلیم این منطقه بوده. ما تو بحث فرهنگی اونی که پیشنهاد من هست که باید با قولی جوانان نوجوانان دانشگاهیان به قولی کار طولانی هستش که داره انجام هم میشه، اما اونی که به نظر من مهمه اینه که تو بحث اقتصادی ما یه عرضم خدمتون یه پارادایم شیفتی داشته باشیم. ببینید ما یه چیزی داریم به اسم هزینه فرصت از دست رفته. اگر ما این رو لحاظ نکنیم میتونیم بگیم آقا مثلا الان توسعه پایدار به صرفه نیست، اما اگه اون توسعه پایدار و اون بازگشت سرمایه که میتونه تو چند سال داشته باشه و اون چیزی که ما اگر انجام ندیم از دست میدیم رو بیاریم وسط، این میتونه ما رو چه ما چه در سطح ملی چه در سطح تصمیم گیران ما رو به اون جایی برسونه که تصمیم درست رو با جون و دل بگیریم.
خیلی متشکرم. توجه ارزشمند شما شنوندگان محترم رو جلب میکنم به گزارشی که همکاران ارجمندم در راستای موضوع برنامه تهیه کردن.
ما باهوشترین موجوداتی هستیم که روی کره زمین پا گذاشتیم. خونه ساختیم و آباد کردیم.
خونه ساختیم و آباد کردیم. شما خونتون رو چقدر دوست دارید؟
من مستاجرم، خونه ندارم.
خونمون گرد و نقلیه، جمع و جور، عاشق اون صمیمیتش.
خدا شکر که دیگه مستاجر نیستم و یه سقفی بالای سرم دارم که با آرامش خیال در کنار خانوادم زندگی کنم.
خونمون رو خیلی دوست دارم. آرامشی که اونجا دارم مسلما جای دیگه ای ندارم. همین باعث میشه که هر روز وقتی میام سر کار بعد مشتاقانه تر برم سمت خونمون.
همه خونهشون رو دوست دارن، کی خونهشو دوست نداره؟
گوش کن، خوب گوش کن،
گوش کن.
شما بیاین بالا ببین چه خبره. کلی درخت کردن، کلی زمین شخ زدن. شما بیاین اونجا چه فاجعه‌ای به بار اومده.
داخل کوچه پس کوچه‌های شهر آقلا هستین. مردم می‌بینید که همه داخل خونه‌ها موندن، وسیله برای تردد ندارن، غذا و آب بهشون باید برسه.
سلانه زباله در شهر کرد حدود 725 گرم هست.
آتش جنگل های خایز شهرستان کوهگیلویه را فرا گرفته است.
ما باهوش‌ترین موجوداتی هستیم که روی کره زمین پا گذاشتیم. پس چرا باید تنها خونه خودمون رو نابود کنیم؟
آینده زمین رو ما انتخاب می‌کنیم.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید شنوندگان ارجمند. همچنان با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما عزیزان هستیم. خب آقای دکتر فضل کاظمی، با توجه به اینکه کمتر از ما 2 یا 3 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم، اگر بخواید مهمترین مواردی رو که حالا سازمان‌های بین‌المللی که در این زمینه صاحب نظر هستن به کشورها ارائه کردن در جهت حفاظت از محیط زیست کشور خودشون، این موارد چه مواردی هستن که ما بتونیم از زبان شما بشنویم؟ متشکرم.
عرضم خدمتون از یه سندی به عنوان مال سازمان فاو برای مقابله با اثرات تغییر اقلیم در مناطق فراخشک، این مطلبی رو خدمتون عرض میکنم. خب یک چیز خیلی جالبی که برای من داشت، قبل از ارائه یک کیس استادی توی یک منطقه خاصی بوده، مطالعه موردی بوده، اونجا عنوان میکنه که اول باید ما ببینیم علت آسیب پذیری و ظرفیت های فعلی موجود رو بشناسیم. به این شکل علمی این رو انجام میده. اول لازمه این ببینید چشم بسته نباید اقدامی رو انجام دیم. شاید اقدامی که توی به قولی خراسان هست متفاوت با گیلان باشه. بعد از اون بحث معیشت جایگزین، آقا ما باید این رو برای اون کشاورز در نظر بگیریم. جایی که بارگذاری کشاورزی زیاد شده، درست ما چاه رو می‌بندیم، ولی نباید اون رو در مقابل ما به مهاجرت اون رو منتقل کنیم. در نهایت ما باید عرضم خدمتتون که گروه‌هایی داشته باشیم که این ارزیابی آسیب‌پذیری رو مداوم انجام بدن. آموزش همگانی در زمینه تبعات تغییر اقلیم و نحوه سازگاری و اینها رو عنوان میکنه.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان ارجمند، با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما عزیزان بودیم که این برنامه با موضوع علل و عوامل اجتماعی عقبگرد ایران در رنکینگ حفظ محیط زیست تقدیم حضور شما عزیزان شد با حضور مهمانان ارجمند برنامه. برنامه فردا هم که با موضوع عملهای جراحی در بخش زنان زایمان به خصوص عمل سزارین خواهد بود که از شما دعوت میکنم که حتما شنونده این برنامه هم باشید. و در پایان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و پخش این برنامه، همه شما گرانقدران رو به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارش.
زنان اهل ایمان بگو که پوشش هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاک دامن هستند تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله ایست برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام اوست، مایه شخصیت اوست.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنید.
بین اعترافین اونا اخته صافی دربنا درب العفاف فسلکی لا تخافی.
دین فضیلت لیس یرضا من ردینا یبنت
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بر شما شنوندگان محترم رادیو گفت.